الرحيم. كجا مندم بالي شان ساتر بفاين ساتر مندر ها ونجا ونا نقول لنا كان بعد خب بس يك ساعه البرق قد مش عايز ان شاء الله درس اشياء بعد قال الظهر اظن البرق قد ان شاء الله نستقر قال الظهر من الوقت زوال الشمس عن وسط السماء وميلها عن دائرة نصف النهار المعلوم. دیروز یک مختصری عرض کردیم، حالا مختصر عرض میکنیم که هیئت قدیم، امروزی ها که چیزای دیگه کشف کرده اند که هیئت قدیم رو به کلی از بین بردن و هم با این هایی که امروز دارد. موضوع علم هیئت، مثلا میگن موضوع علم نحو کلمه و کلام، موضوع علم منطق معرف و حجت، موضوع علم فقه فعل مکلف، موضوع علم هیئت میگن خطوط و دوائر موهومه. یعنی ما به خیال خود یک خطی فرض میکنیم، به خیال خود یک دائره ای فرض میکنیم. موضوع علم هیئت خطوط و دوائر موهومه. اگر دیده باشیم در این مغازه هایی که اجناسی برای معارف برای مدارس می فروشن، یک مثل توب یک چیزی هست برای یک چیزی گذاشتن که می چرخونن، اونجا خطوطش معلومه، اسمش نمی دونم اینجا چه میگن، کره، کره که همون مجسمه یه اون خطوطش را. حالا حاصل ما خودمون فرض می کنیم یک خطی از طرف مشرق به مغرب، بعد اینه کره فرض میکنیم مدور، یک خط دیگری از جنوب به شمال یا از شمال به جنوب فرق نمی کند. این خطی که از مشرق به طرف مغرب فرض میکنیم این خط را میگن طول بلاد. خط دیگر که از شمال به جنوب یا بالعکس فرض میکنیم این را میگن عرض بلاد. اون وقت ابتدای این خط از کجا شروع می شود که ما از اونجا خط را بکشیم و به کجا منتهی می شود؟ خود ما دو قول دارن که ما محتاج این دو قول نیستیم، یعنی بیان این دو قول لازم نیست. حاصل خط از مشرق به مغرب بهش میگن طول بلاد. طول بلاد یعنی چه؟ یعنی از اونجایی که خط را کشیده این، در زیر این خط شهرهایی هست، مثلا زیر این خط الان قم است، از اونجا بریم فرض کن تهران، زیر این خط تهرانه، از اونجا فرض کن برویم اون طرف تر که من بلد نیستم. حاصل این شهرهایی که در زیر این خط هست اینها را با همین خط طول بلاد می سنجن. هاکذا خط عرض که از شمال به جنوب یا بالعکس با شهرهایی که در زیر این خط هست، اونم باز میگن عرض فلان بلد، چه مقدار چند درجه اصطلاحاتی دارن. این یک مطلب. مطلب دیگر که خیلی مهم است، اون مطلب این است که ما عمرمون سالی دو مرتبه یک چیز را میبینیم، یعنی به عقل میبینیم نه به چشم، لیکن هنوز نفهمیده ایم که این چیه. اون این است که اول روز حمل نوروز، اول فروردین، این شمس مستقیم هر جا که غروب می کند و از هر جا طلوع می کند فردایش یک مقدار اون طرف تر می رد می چرخه، پس فردایش بیشتر می رد می رد تا چند ماه اول نوروز که شب روز مساوی می شد، بعد تا چند ماه این روزها های کوتاه بلند می شد. حساب دارین یا ندارین؟
بله. از اول تا آخر بهار
خب پس عمر ما گذشت و هنوز این مسئله ای که سالی دو مرتبه بهش مبتلاییم. بله حاصل اون آخر آخر که دیگه از اونجا دوباره بر میگرده تا میاد به همین خط وسط، اون آخری را میل اعظم بهش میگوین، که وقتی نوروز از یک نقطه شمس حرکت میکند به نقطه غروب میکند، فرداش یه خود اون طرف تر همجور میرد تا منتهی میشد، اونجا که رسید اونه میگن میل اعظم. این دو اصطلاح را که یاد گرفتیم، طول بلاد اجمالش خط از مشرق تا مغرب، عرض بلاد از شمال به جنوب یا بالعکس فرق نمی کنه، این دو اصطلاح را که یاد گرفتیم و همچنین میل اعظم شمس را هم که یاد گرفتیم، حالا ایشون به همین سمت لب اشاره این می کنه، اجمالش را فهمیدیم که میخواد چی بگویه. فللظهر من الوقت زوال الشمس عن وسط السماء، همین خط مشرق و مغرب که دوباره خط جنوب و شمال میکشیم، این خط جنوب و شمال رو دائره فرض کنید، این دائره خط وسط السماء میشود، عن وسط السماء و میلها عن دائره نصف النهار، از همین خط وسط السماء که شمس اونجا رسید میل میکند طرف مغرب، طرف مغرب که میل کرد اینو میگن میل ان خط وسط السماء، ان دائره نصف النهار. المعلومه، این المعلوم دیرو دم از کردیم صفت زوال شمس هست، یعنی زوال شمس را به چه بشناسیم؟ معلوم میشود به زید الظل، یعنی تا خط نصف النهار سایه ای که صبح حادث شده طرف مغرب، ساعت به ساعت این سایه های خودش جمع می کند جمع می کند جمع می کند، اینو میگن نقصان. بعد به خط نصف النهار که شمس رسید، این سایه رو به زیادی میرد طرف مشرق، پس این شمس که طلوع کرد سایه ای حادث می شد از شاخص به طرف مغرب، این شمس هر اندازه بالا میاد اون سایه ای که طرف مغرب خودش جمع می کند جمع می کند، شمس که به خط نصف النهار رسید اونجا توقف می کند. بعد از اون خط نصف النهار که میل کرد طرف مغرب، این سایه رو به زیادی میرد لیکن طرف مشرق باز از این طرف زیاد می شد. المعلوم به زید الظل، زیاد شدن الظل، ای زیادتی مصدران لزاد الشیء که لدروز از کردیم، بعد نقصه، یعنی بعد از آنی که شمس به خط نصف النهار میرسد هی سایه خودش جمع میکند و ناقص میشد، به خط نصف النهار که رسید همین سایه دوباره رو به زیادی میکند زیاد میشد به طرف مغرب میرود. بعد نقصه و ذالک فی الظل المبسوط، ظل دوتا داریم، یکی ظل مبسوط یکی ظل منکوس با کاف، معکوس هم بعضی ها تعبیر میکنند، ظل مبسوط همین بود که عرض کردیم، ظل منکوس بهش میرسیم اون سایه دیگریست. و ذالک فی الظل المبسوط، این بحث ما در ظل مبسوط بود که وقتی شمس در آمد سایه طرف مغرب میرود، این رو میگن ظل مبسوط. و ذالک فی الظل المبسوط و هو الحادث من البقائیست، و این سایه حادث میشود از همین مقیاس ها، از همین شاخص هایی که به زمین نصب میکنیم، من المقائیس القائمت على سطح الافق، که اون مقیاس قائم میشد بر سطح افق، این روی زمین، اینجا این ستون الان ای قائمه بر سطح افق، یعنی روی زمین سرش به بالا سایهش میره طرف مغرب، القائمت على سطح الافق، فإن الشمس، حالا همینی که من عرض کردم قبل از دست همون رو میخواد بگویم، فإن الشمس اذا طلعت، شمس از مشرق که طلوع کرد، وقع لكل شاخص قائم على سطح الارض بحيث يكون عمودا على سطح الافق، وقع ظل، ظل فاعل الوقعه، اذا طلعت وقتی که شمس طلوع کرد واقع می شود برای هر شاخصی که قائم باشد بر سطح زمین. چجور قائم باشد؟ به حیث و یکون عمودن، یعنی راست، مثل پای راست باشد. به حیث و یکون عمودن علی سطح الافق، الان این عمود بر سطح افقه، افق یک دائره ای هست، فرض می کنن که انه این زمین اطرافش دیوار شده هست، اونو بهش میگن افق. عمودن علی سطح الافق وقع از ظلن طویل، وقتی شمس طلوع کرد واقع می شود برای شاخص یک ظل طویلی که می رود تا طرف مغرب. ظلن طویل فاعلون وقعیم فردین داشته باشه. وقع از ظلن طویل الى جهت المغرب، یعنی که شمس از مشرق طلوع کرد، از این شاخصی که نصب کرده این یک سایه درازی می رود طرف مغرب. ظلن طویل الى جهت المغرب ثم لا یزال ینقص، بعد شمس ای رو به بالا میاد، او خودش را جمع میکند، جمع میکند تا شمس برسد به خط نصف النهار. ثم لا یزال ینقص، ینقص فاعلش مستتر بزن به ظلن طویل. لا یزال یعنی همیشه ناقص میشود اون ظل طویل. کل ما ارتفعت شمس، هرچه خورشید بالاتر بیاد او بیشتر هی جمع میشد، جمع میشد تا آخر نصف النهار. کل ما ارتفعت شمس حتی یبلغ وسط السماء، تا اینکه یبلغ این شمس، تبلغ من هم رو میخوام بگم، حتی یبلغ این شمس وسط السماء. بعضی نسخه ها یبلغ داره و او غلطه، تبلغ باید باشد. چرا؟ به جهت اینکه ما یک وقتی بردن جایی، گفتن شما چرا هر مسئله رو میبرید توی نحو و صرف؟ گفتن اساس تمام علوم نحو و صرفه. پس یبلو غلطه، چون در علم نحو خونده ایم که ضمیر اگر برگردد ولو مرجعش مؤنث مجازی باشه واجبه تأنیث ضمیر. پس کتابه که تبلغ داره صحیحه. خب این مطلب خارجی بود. حتی تبلغ وسط السما، این حتی تبلغه قید ینقص است. ینقص کل ما ارتفعت، ینقص تا که ینقص؟ تا زمانی که شمس به وسط السماء برسد، به خط نصف النهار که رسید، این دیگه سایه خود را جمع نمی کند. این دفعه شروع می کند باز به دراز شدن، طرف مغرب دراز می شود. حتی تبلغ وسط السماء فینتهی النقصان ان کان عرض المکان المنسوب فیه المقیاس مخالفن لمیل شمس. حالا از حال دست کنم. خب این گفتیم که خورشید از مشرق هرچه بالا بیاد تا به خط نصف النهار برسد، این سایه خودش جمع می کند، کوتاه می شه، ناقص می شه. نگه بلاد با هم فرق دارن. بعضی بلاد است که این شمس هرچه رو به بالا میاد سایه ای که طرف مغرب خودش جمع می کند لیکن معدوم نمیشه سایه. اما در بعض بلاد وقتی که شمس به خط نصف النهار رسید سایه به کلی معدوم می شود. چرا؟ بدت این که فرض کنین الان که شمس آمده این خط، این چراغ خط نصف النهار، شمس آمده اینجا، مقیاس هم زیر ای باشد، اینجا شمس از بالا که شعاعش به این مقیاس میخوره، این مقیاس سایه داره یا نداره؟ نداره. پس میگد این که ما گفتیم که هرچه شمس رو به بالا میاد این سایه طرف مغرب نقصان پیدا میکند، هی خودش جمع میکند، این نقصان به آخر میرسه. به آخر میرسه یعنی چه؟ یعنی یک مقدار از این سایه میمونه که اون سایه معدوم نمیشه. اما در بعضی بلاد اصلا سایه معدوم میشه. در کدوم بلاد سایه معدوم نمیشه، یک مقدار سایه میماند و دوباره زیاد میشه طرف مغرب؟ در عبارت گوش بدین، بله، فینتهی النقصان، یعنی این سایه طرف مغرب که خودش جمع میکند و هی ناقص و ناقص و ناقص، نقصان منتهی میشد، یعنی یه خود از سایه میمونه، إن كان أرض المكان المنسوب فيه المقياس، اگر بوده باشد عرض اون مکانی که نصب شده در اون مقیاس مخالفاً لمیل شمس، مخالف باشد عرض بلد، یعنی اونجایی که مقیاس نصب کرده این مخالف باشد عرض اون بلد از میل شمس، که گفتیم شمس در اول نوروز مستقیم از مشرق میره به مغرب، فرداش یه خود اون طرف تر میره، پس فرداش یه خود اون طرف تر، اینا گفتیم میل. میگه اگر این شهری، این بلدی، این زمینی که مقیاس را در اون نصب کرده ای با میل با اون مکان که میل اعظم داره مخالف باشد، عرض بلد با اون مخالف باشد، اینجا سایه به کلی معدوم نمیشد، نقصان منتهی میشد، یک مقدار میموند. این خلاصه این عبارته. حالا شما به فکر خودتون ببینید که روز نوروز که شب و روز مساوی میشد، فرداش روز یک خورده بیشتر بلندتر میشه یا نمیشه؟ فردای نوروز، پس فردا هم بلندتر میشه یا نمیشه؟ تا چند ما روزها بلند میشه؟ شش ماه یا سه ماه. خب حاصل میگد این نقصان منتهی میشد، یعنی معلوم نمیشد این جمع کردن، یک مدار میماند به شرطی که عرض بلد با میل شمس مخالف باشه. ان کان ارض المکان المنسوب فیه المقیاس مخالفا لمیل شمس، مخالف باشد فی المقدار. اولی که خواستیم عبارت رو بخونیم عرض کردم که طول بلاد و عرض بلاد برایش درجاتی معین کرده اند، درجه میل شمس با درجه عرض بلد اگر مخالف شدن این نقصان منتهی میشد، یعنی سایه معدوم نمیشود، اما اگر مساوی شدن سایه به کلی معدوم میشود. میرسیم الان بهش. این ایران که ما بلدن نیستیم، کتاب فروش را خیلی نرفتیم، در نجف برای وقت و قبله شرح لمعه دو کتاب مستقل نوشته شده، اما اینجا نمیدنن، یا طلبه ها محتاج به این کتاب ها نیستن، یا اینکه سواد این کتاب ها رو ندارن، یکی از این دو تا هست. بله، خب تا اینجا چه خوندیم آقا؟ تا اینجا خوندیم که سایه طرف مغرب نقصانش منتهی میشد. چنانا کردیم نقصان منتهی میشد، یعنی یک مقدار از این سایه طرف مغرب باقی میماند، شمس به خط نصف نهار رسیده، بعد همین مقدار کمی که از سایه باقی مونده، شمس که به خط نصف نهار رسید و میل کرد طرف مغرب، این سایه شروع میکند به زیاد شدن، سایه زیاد میشد. پس تا اینجا صورتی را خونده ایم که نقصان منتهی شود، یعنی شمس معدوم نشود. حالا صورت معدوم را میگد و یعدم الظل اصلا، و معدوم میشود سایه ای که طرف مغربه وقتی که شمس به خط نصف نهار رسید، این سایه یه طرف مغرب که خودش جمع کرد همین که شمس به خط نصف نهار رسید، سایه به کلی معدوم میشد. مثالش هم عرض کردیم که این چراغ خط نصف نهار شاخص هم مطابق این نصب کنیم، شمس بالای این چراغه، شعاعش میفته بالای مقیاس، مقیاس دیگه سایه ندارد. یکی رو بگیم چاره چی آقا؟ نجف اشرف این شما مشرف میشیم، مرحوم شیخ بهایی صحن حضرت امیر سلام الله علیه را به یک هندسه عجیبی ساخته، سمت مشرق صحن حضرت امیر آفتاب از مشرق که در میاد در نجف اشرف، سایه صحن میرود تا هر جا که برود، بعد این شمس که رو به بالا میاد این سایه خودش جمع میکند همین که به خط نصف نهار شمس رسید، این دیوار طرف مشرق همش آفتاب میگیره که سایه به کلی معدومه، سایه که انهو مثل همین چراغ بالای طرف مشرق صحن حضرت امیر است، یعنی که شمس بالای این دیوار رسید دیگه این سایه معدومه، فقط صفحه این دیوار شعاع شمس به اشتابیده دیگه سایه نداره. و این خیلی علما در فکر شده اند که چه هنری به کار برده، که خود دیوار سن شاخص قبله یا شاخص وقته که در اول زوال که شمس به خط نصف النهار رسید، این صفحه سن طرف مشرق دیگه سایه نداره. این میخواد همینه بگه. و یعدم الظل اصلا، و معدوم میشود ظل اصلا، یعنی هیچی نمیمانه سایه، به کلی معدوم میشد. و یعدم الظل اصلا این کان به قدره، اگر عرض نجف به مقدار میل شمس باشد، موافق باشن هر دو، سایه معدوم میشد. پس سهن حضرت امیر سلام الله علیه، این سهن عرض نجف با میل شمس موافقه، لذا بالای دیوار میاد شمس میسته، بالای دیوار که استاد دیگه سایه ندارد، سایه معدوم میشد. و یعدم الظل اصلا این کان به قدرهی، سمیر قدرهی را بزن به میل شمس. و ذالک فی کل مکان یکون عرضه مساویا للمید الاعظم للشمس. خب الان سوال کردیم، عمر ما هم گذشت، هنوز این چیزی که سال دو مرتبه میبینیم هنوز بهش التفات نداریم. خب گفتیم روز اول نوروز شب روز مساوی است، فرداش یک مقدار شمس اون طرف تر میره، روز به همین مقدار بلند میشد، پس فردا تا سه ماه. اون آخر باز اونجا که رسید دوباره بر میگرده طرف خط خط وسط، اون روز آخر را میگن میل اعظم. میگن اگر بلد با میل اعظم عرضش مساوی شد مثل نجف، دیگه سایه باقی نمیمونه از شاخص، چون خورشید بالای شاخص میرسد. و ذالک فی کل مکان یکون عرضه مساویا للمید الاعظم للشمس او انقص، یا اینکه عرض بلد کمتر از میل اعظم باشد، اگر عرض بلد کمتر هم باشد با سایه معدوم می شود. او انقص عند میلها، در وقت میل شمس به قدرهی، یعنی به مقدار عرض بلد، اینجا به عرض بلد بودن. و موافقتن لهو فیل جهه، به کلمه دیگه هم عرض کنیم، فرض کنیم خط طلوع مشرق روز نوروز، این خطی از اونجا بکشیم تا جایی که همون روز نوروز غروب میکند. این دنیا را دو نصف کردیم، یک نصف به طرف جنوب، یک نصف به طرف شمال. ای که میگن سایه معدوم میشود وقتی که به خط نصف النهار شمس برسد، این در جایی است که این بلد طرف میل شمس باشد، و الا اگر این طرف باشد میل شمس همیشه اون طرفه، اگر این طرف باشد بلد و میل شمس اون طرف باشد، سایه معدوم نمیشود، یک مقدار بلدی که در این طرفه سایه ازش باقی میماند. وقتی مقیاس نصف کنیم اول زوال سایه یک مقدار میماند، معدوم نمیشود. اما اگر نه در یک جهت باشد، بلدم طرف میل اعظم باشد، اونجا سایه معدوم میشود. و موافقتا له فی الجهه، و عرض بلد موافق باشد با اون میل در جهت، یعنی هر دو در یک طرف باشن، بلد و میل فرض کنیم همین مسجد را فرض کنیم، فرض میکنیم میل طرف محرابه، میل شمس، بلد هم همون طرفه، اونجا سایه معدوم میشد. اما اگر بلد توی حیات مدرسه باشد، میل طرف محراب باشد، سایه معدوم نمیشود. و موافقتن لهو فی الجهه، و یتفقو فی اطول ایام سنه تقریبا. اطول ایام سنه که اینم بلد نیستی، بود چندم آخرش اطول ایام سنه میشه، بفرما آخر برد سوم، این اطول ایام سنه یه. خب انقص ایام سنه که یه کوتاه‌تر، اسم برده نه یه برده چندون احسن، همسه میشه دیگر انشالله اینا رو که یه خود بشنویم یاد میگیریم. میگد این که گفتین سایه معدوم میشود در اطول ایام سنه که آخر بود سوم و یتفق و اتفاق میفتد این مسئله معدوم شدن سایه فی اطول ایام سنه تقریبا فی مدینه رسول صلی الله علیه و آله در مدینه منوره شمس به خط نصف النهار اگر رسید سایه هر شاخصی هر جسمی معدوم میشد چون شمس بالای اون جسم است. حالا اینجا یک چوبی بگذاریم شمس بالای این چوب باشد یقینا سایه معدوم میشد. پس در مدینه منوره تقریبا سایه معدوم میشد. اگر یک ذره ای هم میماند چشم کار نمی کند، خیلی سایه وقتی کم است شعاع شمس اونا تقریبا از بین میبرد. لذا میگه تقریبا سایه در مدینه منوره اول زوال معدوم میشود فی مدینه رسول صلی الله علیه و آله. و ما قاربه ها را داره شما نه؟ از ما نداره، از ما نه بالاش نوشته نه پایینش، هرکس ننوشته غیره بگذاره. بله او درست اون بله بالا کلم تره نجف علیه السلام باید این هنر را داشته باشه، ولی اونه که اینو تصحیح کردن اشتباه خیلی کردن. حاصل پس مدینه و بعدی ولایاتی که قریب مدینه یه که جز مدینه حساب میشد، مثلا فرض کنیم جمکلان قریب به قم است، یا اون دهی که این طرف ها که اسمشه بلد نیستن، یعنی تنها در مدینه معدوم نمیشد، در اون آبادی هایی که قریب مدینه یه در اونها معدوم میشد به شرطی عرضشون یکی باشه. فی مدینه رسول صلی الله علیه و آله و ما قاربه ها فی الارض و اون آبادی ها که ارزش با ارز مدینه یکی باشد. خب این در مدینه در که معلوم شد چند بود چندم؟ اطول ایام سنه. و فی مکه و همچنین در مکه سایه معدوم می شود در اول زوال. و فی مکه قبل الانتهاء به 26 معدوم میشد، قبل از انتهاء 26 روز باقی مونده به اطول ایام سنه اونجا هم سایه معدوم میشود. و فی مکه قبل الانتهاء به 26 یومن. خب حالا به ذهن تصور کنیم، خب حالا سایه در مکه در مدینه سایه معدوم شد، بعد خورشید شمس میل میکنه طرف مغرب، اون وقت سایه رو وجود میگیره پیدا میشد، معدوم شد سایه. بعد دانی که معدوم شد همین که شمس از خط نصف النهار میل کرد طرف مغرب، جدیدن سایه سر در میارد، جدیدن حادث میشود. حالا که این سایه حادث میشود به کدوم طرف میرود؟ مشرق میره، لیکن میچرخه، یعنی مستقیمن بر نمیگرده، طرف جنوب یا خورده طرف جنوب همچه منحرف میره تا هر جبرد. خب ثم یحدث ظل جنوبی، بعد از اون حادث میشود در مکه معظمه یک سایه ای رو به طرف جنوب. حالا اینجا که من نشستم شمال اون جنوب اونجا یا این طرفه؟ بله خب بله جنوب و شمال هم انشاءالله بلدیم یه خورده. ثم یحدث ظل جنوبی الى تمام المیل، سایه به طرف جنوب وجود میگیرد چون معدوم بود تازه حادث میشه سایه. ثم یحدث ظل جنوبی الى تمام المیل، تمام المیل که 26 روز رد شود به اون طرف برود این سایه هی زیاد می شود الى تمام المیل. و بعده الى ذالک المقدار، و بعد از اون می شود 26 روز هم تا برسد صحیحا به میل اعظم، این سایه رو به زیادی می رد. ثم یحدث یوم آخر، حالا جسالت هم این سایه حادث شد، زیاد شد، آخرت برج، آخرت برج.
وقت یومیه دیگه مرادش از اول الوقت، مرادش وقت یومیه یه که وقت یومیه را بشناسیم. و حال این که زمیر را زدیم به همه هفت صلات، چرا اختصاص دادی به یومیه تنها؟ بل مراد هنا وقت یومیه مع ان سبعته شروط لمطلق صلات. با اینکه این هفت شرطی که میخوانیم این تنها مال یومیه نیست، مال هفت صلات. یکیش بیرون کن که صلات امواته، شش صلات دیگر وقت دارن اونها، چرا این تخصیص میدی به یومیه تنها؟ این اشکال به جناب مصنف وارد است. بل مراد هنا وقت اليومیه ما ان سبعته شروط لمطلق الصلات غیر الانوات فی الجمله. در انوات این شرط نیست، وقت نمیخواد. هر وقت مرده را آوردن نماز میخوانیم، صبح آوردن صبح میخوانیم، دو ساعت بعد از آفتاب آوردن میخوانیم، قریب ظهر بعد از ظهر، وقت نداره. هر وقت خوندی وقت مختصی نداره، اما باقی صلات ها وقت مختص دارن. مثل یومیه، یومیه وقت صلات ظهر زوال شمس، وقت صلات عصر بعد از صلات ظهر، مغرب وقتش بعد از اینکه آفتاب غروب کند یا سرخی از بین بره. حاصل بقیه همشون وقت دارن غیر از اموات. و چرا شما یکی وقت را مختص به یومیه قرار دادی؟ وقت همه را بگو، یومیه تنها را چرا میگی؟ ما ان سبعته شروط لمطلق الصلات غیر الاموات. این فعل جمله را بزن به مطلق الصلات. ما ان سبعته شروط لمطلق الصلات فعل جمله، یعنی اجمالا اون ششتای دیگر که یک یومیه یه هر کدوم وقت داره، اونتاش وقت اجمالی. حالا چلا وقت اجمالی بعد معلوم میشه. خب پس تا اینجا چه اشکال وارد شد؟ اشکال چه شد بر مصنف؟ که مراد از شروط همه صلات ها شرط دارن، یه هفتا. شما چرا تنها مال یومیه رو ذکر میکنی؟ مال همه رو ذکر کن. حالا میخواد تصحیح کنه. فیجوز عود ضمیر شروطها الی المطلق، میگه جائزه که ضمیر شروطها را به همه صلات ها بزنیم، نه تنها یومیه. میگیم آخر وقت را چکارش کنیم؟ که این مختص به یومیه یه. اونه میخواد اصلاح کنه. فیجوز عود ضمیر شروطها الی المطلق لكن لا يلائمه تخصيص الوقت باليوميه. لكن سلطه سخن جور نمیاد، شروطها را بزنیم به غیر اموات بقیه سلطه، باید وقت را بزنیم به یکی از این ششتا، جور نمیاد. آخر باید سبک کلامت جور بیاد. شروطها یعنی همه سلطه غیر اموات. اول الوقت، وقت مالکیه یومیه، سبک زیل عبارت درست در نمیاد. لكن لا يلائمه تخصيص الوقت باليوميه، ضمير يلائمه لا بزن بمجموع عود ضمير شروطها الى المطلق. که در نه ما همیشه مکرر میکنیم که گاهی ضمير بمجموع مطلب ما قبل میخورد. پس اینجا ضمير يلائمه لا بزن بمجموع عود ضمير شروطها الى المطلق. مناسب این مطلب نیست تخصیص الوقت بالیومیه. اگر ضمیر به جمیع برگشت شروطها، یعنی همه نمازها غیر اموات، الاولی که به همه نمازها برمیگرده الوقت. گفت الوقت باید برای همه نمازها باشد، چرا تخصیص میدی به یومیه تنها؟ لیکن لا یلائمه تخصیص الوقت بالیومیه الا ان یؤخذ کون مطلق الوقت شرطن. این اشکال میگد یک جور میشه برداشت که بگو این الاول الوقت یعنی مطلق وقت، نه وقت یومیه، مطلق وقت. باز میگد خراب میشه. چرا؟ به جهت اینه که اگر مراد از وقت وقت مطلق صلات باشه، بعد وقتها را که معین میکند فقط بال یومیه را بین میکند، باز خلاق شد. پس از سر و تهش دور نمیاد. اگر وقت مال یومیه تنهای با زمیر شروطها نمیسازه، اگر مراد از وقت وقت همه صلات های غیر انوار با تفصیلی که بعد میدهد وقت را بیان میکند، با اجور نمیاد، چون تفصیلی که بعد میده فقط یومیه را تفصیل میده. پس از دو طرف اشکاله. من تکرار میکنم چون روز اول من گفتم آقا مالم امی خانیم نبری مسئله فهمیدن، برای که هنر عبارت فهمی پیدا کنی. پس اگر زمیر را به همه صلات ها بزنی و مراد از وقت وقت خصوص یومیه باشد، این وقت با ما قبل خودش که زمیر درست نمیشد. اگر مراد از وقت مطلق صلات ها باشد، نه یومیه بالخصوص، با ما بعد خودش جور نمیاد، چون ما بعد که وقتها را بیان میکند فقط وقت یومیه را بیان میکند. و یا بل الا ان یؤخذ کون مطلق الوقت شرطن، یعنی مطلق وقتها شرط است برای صلات، چه یومیه چه غیر یومیه. و ما بعد ذکره مجملا من التفصیل حکم آخر. وقت میگیم بعد که تفصیلات را میگوید بعد از این ذکر اجمالی وقت، که مراد از وقت مطلق وقت است نه خصوص یومیه، این مجمل. دوباره این مجمل را که ذکر کرد وارد میشد در تفصیل وقت. در تفصیل وقت که وارد میشد فقط مال یومیه میشد، باز اشکال وارد میشد. میخوام عبارت چطور معنا کنیم. و ما بعد ذکرهی مجملا، این و ما مبتدایه، و ما بعد ذکرهی مجملا من التفصیل، من التفصیل بیان مای ما بعد ذکریه، و اون چیزی که بعد از ذکر وقت مجملا، که مجملا وقت را فرمود الاول الوقت، ما بعد این اجمال من التفصیل که تفصیل میدهد فقط یومیه را، این حکم آخر لیومیه، یک حکم جدیدیست برای یومیه. پس وقت مطلق همه صلات ها غیر انواد، این اجمالا بیان کرد که بابا شرط اول صلات وقت است، همه نه تنها یومیه. بعد میگیم این تفصیلی که میرسیم بهش که وقت ظهر کیه وقت عصر کیه، این یک مسئله جدیدیست، به شروطها کاری ندارد. و ما بعد ذکر اون وقت مجملا من التفصیل، اون چیزی که بعد از ذکر مجمل است از تفصیل، حکم آخر للیومیه. خب ولو آد زمیر و شروطها الالیومیته لا یحصل. میگم ما از اول کار میکنیم که اشکال وارد نشد، زمیر شروطها را میزنیم به خصوص یومیه. در فصل اول زمیر را به که زده بودیم؟ همه. اینجا زمیر شروطها را میزنیم به خصوص یومیه، میگه این بدتر میشد. اگر به خصوص یومیه زدی ترجیح بلا مرجح میشود، ترجیح بلا مرجح، بعضی میگن قبیح، بعضی میگن محال است. پس هر طرف میخواد اشکال رو بداریم بدتر میشد. ولو آده زمیر و شروطها، اگر آد کند زمیر شروطها الالیومیه فقط، لا یحسن، یعنی قبیح است. چرا؟ لعدم الممیز، به ذات اینه که ما ممیز نداریم. این حکایت هم گفتم چاره نیست، ولو صدای من گرفته صبح یک آقای نمیدونم بهش گفتم خیلی بیعددی، میبینی من مریضم نمیتونم حرف بزنم، تو میگه چرا کم میخونی. حالا شما اونجا نگین ها، ما یک ولایتی خود رئیس بودیم، میرفتیم از مردم وجوهات میگرفتیم، مخصوصا سادات میومدن 10 تا 20 تا 5 تا، ما از این میگرفتیم بسه ابن رزیم از اون بعضی را نمیدادم. آخر مجلس میگفت مگر من سید نیستم؟ بعد من میگفتم چرا سیدی؟ گفت چرا به اونا پول دادی و من ندادی؟ میگم خلوت بهت میگم، خلوت بهش میگفتم که من دیدم پاد اینقدر چرک داره که معلومه نماز نمیخونی، لذا به تو ندادم. حالا اینجا جناب شارع همه اشکاله میکنه، میگد اگر زمیر شروطها را به یومیه بالخصوص بدنیم، وقتم وقت یومیه ذکر کرده، باقی را ذکر نکرده، اما مگر باقی ها صلات نیستن که تو فقط یومیه را ذکر میکنی، اشکال سیدا وارد میشد. لذا میگد اگر زمیر شروطها را به یومیه بالخصوص بزنیم، وقت هم وقت یومیه بیان کنیم، معنی نداره. لیکن اون صلات دیگه اونا دعوا دارن، میگن مگر ما سید نبودیم، مگر ما صلات نبودیم، وقت صلات یومیه را بیان میکنی، ما را هیچی بیان نمی کنی. اشکال ترجیح بلا مرجح وارد میشود. لا یحسن، یعنی اگر ما بگیم زمیر شروطها به یومیه برمیگرده، اون وقت یومیه را بیان کرده، اشکالی نیست. لیکن چرا شرائط باقی صلات را بیان نکرد؟ مگر اونا صلات نیستن؟ لا یحسن لعدم الممیز، چون فارق ندارن، همه صلات خدایه، همش عمود دینه. یکی را ذکر میکنی وقتش را و خودش را، باقی را ذکر نمی کنی، این اشکال وارد میشد. لعدم الممیز مع اشتراک الجمیع فی شرائط بقول مطلق، با اینکه همه صلات ها شریکن در این شرائط، وقت از بین اینها اختیار کردی یومیه تنها را، فقط شرائط یومیه را بیان میکنی، چرا؟ مگر اونا صلات نیستن؟ اونا هم صلاتن. مگر اونها از این شرائط حق ندارن؟ حصه نمیبرن؟ حصه میبرن. پس چرا اونها را ذیل کردی فقط یومیه را گرفتی؟ مع اشتراک الجمیع فی شرائط بقول مطلق، یعنی همه علما میگن که این شرائط مال همه صلات است، چرا تخصیص دادی به یومیه تنها؟ الا ان عوده الى اليوميه اوثق لنظم الشروط. الا این اشکال وارد شد که ترجیح بلا ملجه کردی، لکن چون ما بعد شش شرط دیگره که بیان میکند همه اشراج به یومیه، این یکی رم ناچار به یومیه میزنیم تا همشون یک شکل بشود. حالا اون صلات های دیگه اوقاتش ترخ میشد بشد، چه کار داریم؟ ما میخوایم عبارت با هم متناسب شود، ولی اونها را نه وقتش بیان میکنیم نه شرایطش را، همین یکی را بیان میکنیم. الا ان عودهو، های عودهو را بزن به شروطها. الا ان عود اون زمیر شروطها الى اليومیه مناسبتر و موافقتر است با ترتیب شروط، شروط را که بعد میگد همش راجع به یومیه یه لنظم شروط. به قرینت تفصیل الوقت، میگیم از کجا میخوایی بگویی که بقیه شروط اونم مال یومیه یه؟ میگد به قرینه تفصیل وقت که وارد بشیم که وقت زور که یه، وقت عصر که یه، وقت مغرب که یه، اینا قرینه میشد که این زمیر شروطها بر میگرده فقط به یومیه. اشکالا وارد است، چکارش کنیم؟ از اشکالا خیلی وارد میشه. به قرینه تفصیل الوقت، این یک قرینه، و عدم اشتراط التواف والاموات والملتزم. قرینه دیگر این است که در صلات التواف وقت نمیخواد، هر وقت بیکار بودی برو خونه کعبه رو طواف کن. مرده هم که الان گفتیم هر وقت مرده حاضر کردن نمازش بخون، وقت معین نداره. ملتزم یعنی صلاتی که نذر کردی یا با خدا عهد کردی یا قسم خوردی که دو رکعت نماز ما بخونم، هر وقت بخونی صحیح هست، وقت معین نداره. اینم قرینه دوم. پس قرینه اول این است که بعد که می آید همه شرایط را برای یومیه ذکر می کنه، این یک قرینه. قرینه دویم این است که بعضی صلات ها اصلا وقت نداره. این دو قرینه دلیل می شد بر این که زمیر شروط ها را بزنیم به یومیه، صحیح است، وقت اشکالا برداشته می شد، منتاش ترجیح بلا مرجح پیش میاد، اون در باید جوابی برش درست کرد. بله. و عدم اشتراطهی، زمیر اشتراطی به وقت بزن، و عدم اشتراط وقت للتواف، یعنی صلات تواف، والاموات، صلات اموات، والملتزم الا بتکلفه، مگر کسی زحمتی بکشد و بگد این ستا هم وقت دارن، صلات تواف وقت داره، وقتش که یه همون وقتی که میخوای تواف کنی. در اصول انشاءالله میخوانید که هیچ عملی بدون زمان نمیشه، محاله یک کسی عملی به جا بیارد و زمان نباشه، هر عملی که ما به جا میاریم در زمان است. پس زحمت میکشیم برای طواف، میگیم وقتش همان وقتی است که مشغول طواف میشه. برای مرده صلات میت، وقتش همان وقتی است که میت را حاضر کردن. برای ملتزم که نذر کرده یا قسم خورده یا با خدا عهد کرده که دو رکعت نماز بخونن، میگیم همون وقتی که پا میشد نماز را بخونه همون وقتشه. اینا به زحمت میشد این ثابت کرد که اینها هم وقت دارند. بله. و عدم اشتراط طواف، اشتراط وقت برای طواف و اموات و ملتزم الا به تکلف و تجوز، مگر مجاز گویی کنیم واقعا که وقت نداره صلات میت، طواف هم وقت نداره، ملتزم هم وقت نداره، مگر از باب مجاز گویی بگیم همین الان که میت آمد این وقت این نمازه، این دروغ است. میت حالا اومد وقتش گفته بود که همین وقت است، نه، گفت هر وقتی که میت آمد نمازه بخون، بگه نفر موده بود که این وقتش است. الا به تکلف و تجوز. و قرینه سیم، قرینه سیم بر این که مراد خود صلات، صلات یومیه یه. و عدم اشتراط طهارت من الحدث و الخبث فی صلوات، فی صلات الاموات یا صلوات الاموات، تیه کشیده نوشته تیه گرد اون گرد سهیه صلات الاموات نه صلوات الاموات. اون چاپ مال نجف آقا چیه؟ تیه مدوره؟ اون درسته. خب این کتابا با تیه دراز چی میگن کشیده؟ بله. و عدم اشتراط طهارت من الحدث و الخبث فی صلات الاموات. قرین سیم این است که در صلات اموات طهارت از حدث و خبث لازم نیست. اینم قرینه میشد که احکامی که ما اینجا ذکر میکنیم مال یومیه است، چون یکی از احکام بد میاد میره طهارت باید داشته باشد، طهارت در نماز میت که لازم نیست. اینم قرینه میشد که مراد از شروطها زمین را میزنیم به یومیه تنها. بله. فی صلات الاموات و هیه، بزن به صلات الاموات و هیه، و این صلات الاموات، نه اشتباه هم نشده است. بله میدونم. بسم الله. ول واجب و سبع دارد اونجا فی اعداد ها، پس اول فی اعداد ها ول واجب و سبع. اینجا اگر ما هیه را بزنیم به صلات اموات، بعد بگیم و هیه این صلات اموات احد السبعه، صلات اموات اونه میدونم، اونه فهمیدم، لیکن ما اگر بخواد زمین را به صلات بزنیم راه داره. خب بودیم ما میخواد شد ما عبارت فهمیت بگیریم، منتشه وقت شما میگیم اونجا سبعه مذکره بدون تا، اینجا سبعه با تای تنیسه، اونم جواب داره. خب آده همونی که شما فهمیدی همون یکی رو میگیم، خواستی یک چیزی بفهمیم که نگذاشتیم. و هیه و این طهارت احد السبعه، یکی از هفت شرط است. و اختصاص جواب صرفی میریه، میگه اگر این طهارت این شرط همه صلات ها هست الا بعضی صلات ها، شما به چه میزان زمین را به یومیه تنها میزنی؟ و اختصاص الیومیه به زمین، که ما تخصیص میدیم زمیر شروطها را به یومیه، میگیم این زمیر مخصوص یومیه یه، یعنی به یومیه برمیگرده. و اختصاص الیومیت به زمیر مع اشتراکی، با این که جمیع شریکن در وقت، مع اشتراک این جمیع صلوات با صلات یومیه. چرا تخصیص دادیم؟ لکونها الفرد الازهر من بینهما، من بینها، بدت این که یومیه فرد ازهر است، فرد اکمل است، مکرر گفته شده است من کان عدوا لله و لرسوله و ملائکته و جبریل. بگیم چرا این تخصیص میدی که اسمش میبری با غیر اسم نمیبری؟ یا آقای خطیب اللهم صل علی محمد و آل محمد سیما ابن عمه، چرا یکی را جدا اسم میبری؟ میگه جهت این که تمام نمازها شریک در این هفت شرط هستند با تکلف و زحمت، لکن تنها یومیه را ذکر میکنیم چون این فرد اکمل است، مثل جناب جبرئیل علیه السلام، لکونها این لکون علت اختصاص ها و اختصاص یومیه به زمیر مع اشتراکی، اختصاص برای چیه؟ لکونها الفرد الازهر من بینها، چون این فرد ازهر هفت نماز است و الاکمل فرد اکمل است. مع انزمام قرائن لفظیت بعد ذلک، با اینکه قرائن دیگه هم داریم که باید ضمیر شروطها را فقط به یومیه بزنیم، پس تقریبا پنج قرینه شد، پنج قرینه پیدا کردیم برای اینکه ضمیر شروطها را بزنیم به تنها یومیه، باقی را ولشان کنیم. فلی الظهری من الوقت زوال الشمس، پس برای ظهر، وقت ظهر کیه؟ فلی الظهری من الوقت زوال الشمس، همین که شمس از خط نصف النهار زائل شد. در علم هیئت قدیم، هیئت های جدیده که ما بلد نیستیم، در علم هیئت قدیم چون میگن موضوع علم هیئت خطوط فرضیه، یعنی خطوط را فرض میکنیم، ولی خطی نیست اونجا. بعد اونجا میگوین یک دائره ای فرض میکنیم، بعد از طرف مشرق به مغرب یه خطی میکشیم، دوباره از طرف شمال به جنوب یه خطی میکشیم، که یه خط مغرب و مشرق، یک خط جنوب و شمال. اون وقت این خط جنوب و شمال در وسطه، خورشید از مشرق که میاد روی این خط که رسید، اینجا میشد نصف النهار. از این خط که یک ثانیه مثل ساعت ثانیه‌گر داره، یک ثانیه این طرف اومد، ایشد وقت ظهر. در خود خط نصف النهار وقت ظهر نیست، وقتی که از خط نصف النهار میل کرد طرف مغرب، این ایشد وقت صلات ظهر. یک روایتی دارد که حضرت رسول صلی الله علیه و آله جبرئیل خدمتش بود، پرسید که آقا جبرئیل زوال شده؟ حضرت جبرئیل عرض کرد نه بله. حضرت گفت ایچه جوابیه نه بله؟ گفت اون وقتی که شما سوال کردی 500 سال نمیدن یک عدد زیادی راه مونده بود تا خورشید به خط نصف النهار برسه، تا گفتم لا رسید، لذا گفتم نعم. پس سیر خورشید بنابر هیئت قدیم از مشرق که حرکت میکند میاد به خط نصف النهار میرسه، این میشه نصف روز. از اون خط که یک مقدار مائل شد به این طرف زوال شمس میگن، زوال یعنی از جای خودش آمد بیرون، جایش رو خط نصف النهار آمد به این طرف. خب بیشتر از ایش دیگر بله باید بریم توی مدرسه دانشگاه هیئت بخونیم. خب فلی الظهری من الوقت زوال الشمس عن وسط السماء، شما در حاشیه بنویسید یعنی از خط نصف النهار، وسط السماء یعنی خط نصف النهار. و میلها عن دائره نصف النهار، گفت خودش گفت دیگه تو حاشیه ننویس که عرض می شود زوال شمس از وسط السماء، یعنی از روی خط نصف النهار میل کند طرف مغرب، عن وسط السماء و میلها و میل کند اون شمس ان دائره نصف النهار. دوباره عرض کنم این اندازه‌اش یاد بگیریم بد نیست، که عرض کردم یک دائره فرض میکنن روی زمین مثل سینی، یک سینی یک دائره، بعد یک خط از مشرق میکشن تا مغرب، یک خط از شمال تا جنوب. خب اون خط شمال و جنوب، خورشید بالای اون خط که آمد، این میشد نصف النهار. وقت این خطی که از شمال به جنوب میکشن، اینا فرض میکنن دائره، اونم دائره، اینی که از مشرق به مغرب اینم دائره، پس این خط نصف النهار دائره، منتش خورشید میاد اون بالای دائره. بشن از یاد نگیر که گیج میشی. و میلها، میل شمس ان دائره نصف النهار المعلومه به زید الظل ای زیادته. حالا المعلوم کتاب شما متن اشعره، حالا جسالته. فلی الظهری زوال الشمس
المعلوم المعلوم صفة الزوال. زوال معرفة يا نكرة معرفة المعلوم صفة زوال. هلاكي إن نور فهميدين كأنه كسي بجناب مصنف يقول آقا ما از کجا بفهمم که خورشید از روی خط نصف النهار میل کرده طرف مغرب؟ از کجا بفهمم؟ میگه این به زیادتی سایه فهمیده میشه. یعنی چه؟ فرض کنیم یک شاخصی نصب میکنیم روی زمین مسطح، یک قلمی، یک چوبی، اینا اونجا نصب میکنیم. صبح که خورشید از مشرق در میاد، اینی که زمین نصب کرده این سایه، این ممتد میشه تا هر جا که چشم کار کنه. بعد ای خورشید میاد نزدیک میشه، او کوتاه میشه، کوتاه میشه به خط نصف النهار که خورشید رسید، این شمس سایه معلوم میشه. در بعضی بلاد، همه بلاد نیست. خب حالا اگر معلوم نشود خورشید که از مشرق میاد میاد طرف خط نصف النهار، اون شاخص که اول طلوع خورشید سایش رفت تا حد رفته، هرچی خورشید رو با بالا میاد او کشیده میشه، میاد میاد تا یک حدی میرسد که از اون کمتر نمیشد. این در جاییست که سایه معلوم نشد. اینجا نگاه میکنیم که الان خورشید آمده بالای نصف النهار رو، این سایه ای که رو به عقب میرفت این دفعه این طرف میاد به این طرف، طرف مشرق ای زیاد میشد، دراز میشد. همین دراز شدن، دراز شدن بعد از کوتاه شدن که اول خورشید های بالا میاد او کوتاه میشه، به نصف النهار که رسید خواست میل کند طرف مغرب، اون سایه رو به زیادی میرد. همین زیادتی بعد نقصان علامت زوال شمس است از خط نصف النهار. المعلوم زوال شمس که این صفت دارد معلوم می شود به زید زل، ظاهرا شهر تصریف است اگر کسی یادش باشه. اونجا جناب ملاسد می گد که زاد یزیدو دو مستر داره، زاد یزیدو زیدن یک مستر ضربه، مستر دیگرم دارد زاد یزیدو زیادتن، پس ماده زاد یزیدو دو مستر دارد. جناب شعره معلوم میشد سر تصریف خونده، همونه میگد به زید زل ای زیادتی، زید یعنی زیادت، مصدران لزاده شه، میگد دو مستر دارد زاده یزیدو، یکی زیدن یکی زیادتن. بعد نقصه، یعنی بعد از آنی که شمس از اول طلوع که شاخص سایش دراز بوده هی میاد 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 عقب عقب تا یک جایی توقف میکند، همین که شمس بالای خط نصف النهاره این توقف میکنه، همین سایه. بعد از نصف النهار که میل به مغرب کرد، این بعد از نقصان دوباره رو به زیادی میرد. بعد نقصه و ذالکه فی الظل المبسوط، و این علامت در سایه ایست که پهن شود روی زمین، یعنی شاخص نصف شده شمس از مشرق که آمد این سایه شاخص تن می شود روی زمین. بله بعد نقصه و ذالکه فی الظل المبسوط و هو الحادث من المقاییس، مقاییس همون گفته یک چوبی قلمی نصب می کنیم روی زمین. بله و هو اون ظل مبسوط الحادث من المقاییس القائمت على سطح الافق، مقایسی که قائم باشد بر سطح افق، یعنی روی زمین که اطراف دنیا همش افق میگن، لذا وقتی میخوان سحر ببینن فجر طلوع کرده یا نه طرف افق نگاه میکنن که آیا روشنایی پیدا شده یا نشده است. مراد از سطح الافق همین آقا که همین روی زمین یک شاخصی نصب میکنیم. القائمت على سطح الافق فان الشمس الا خدا شاء